رادیوی آزادی، برنامه چشم‌انداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشم‌انداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام و درود های گرم و شنونده عزیز. این برنامه ما غیر عادی است، زیرا سال نویست و عمدتاً به تحولات سال 2010 و انتظاری ها از سال نو بخشیده می شود. در ادامه آن نگاه به گزارش های بین المللی و جایگاه تاجیکستان در آنها خواهیم افکند و هم در بخش طنز صحبت خواهیم داشت با یک بلاگ نویس خوش سخن. از آنجا که چشم‌انداز ما اکنون به رویدادهای سال اختصاص می یابد، در سه بخش خبرهای یک سال تاجیکستان را یک جملگی یادآور می شویم. حالا بخش اول و به یاد دارید آغاز سال 2010 را یک جا با همکارمان ساجده میرزا.
پنجم ینور سال 2010، یک روز پیش از آغاز فروش صحنه های راغون، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در یک پیام تلویزیونی مردم کشور را به خرید صحنه ها دعوت کرد. 14 ینور در سفری به دوشنبه، پیر موریل فرستاده ویژه اتحاد اروپا امیدوار شد که انتخابات پارلمانی تاجیکستان آزاد و عادلانه صورت می‌گیرد. با مناسبت آغاز رسمی فروش سهمیه‌های راغون، یک نوزاد در تاجیکستان راغون شاه و نوزاد دیگر سهمیه بانو نامگذاری شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر از نقض حقوق‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان تاجیکستان، محدودیت‌های آزادی بیان و موجودیت شکنجه اظهار نگرانی کرد. 26 ینور کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان گفت به صورت عموم 500 ناظر بین المللی جریان انتخابات را در کشور مشاهده خواهند کرد. سروزیر ازبکستان شفقت مرزیایف در نامه از همتای تاجیکش آقل آقلف خواستار تحقیق ساختمان نیروگاه برق آبی راغون از طرف کمیسیون مستقل شد. 8 و 9 فوریه در واشنگتن مشورت های سیاسی تاجیکستان و آمریکا جریان گرفت. در انتخابات پارلمانی تاجیکستان 144 نامزد در 41 حوزه انفرادی و 22 نامزد دیگر در حوزه عمومی جمهوری برنامه های خود را به توجه انتخاب کنندگان پیشکش کردند. با گفته مقامات تاجیکستان در انتخابات 87% رای دهندگان شرکت ورزیدند. بیشترین رای را حزب خلق دموکراتی به دست آورده، اولین بار حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان به پارلمان راه یافتند. با اعتراض از تقلب در انتخابات، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت زیاده از 30% رای را به دست آورده است. از 31 مارس راه دوشنبه خوجند چناق، تنها شاهراهی که مرکز تاجیکستان را با شمال می‌پیوندد، کولاکی شد. 5 و 6 اپریل دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون از تاجیکستان دیدن کرد. با علت فونی بیماری پولیمیلیت و یا فلج اطفال، نمایندگان سازمان جهانی بهداشت وارد تاجیکستان شدند و روسیه ضد تاجیکستان از چاره‌های منع کننده کار گرفت. بعد از تهدید ایران علیه توقیف واگن‌های تاجیکستان در ازبکستان، تاشکند به برخی از کالای تاجیکستان اجازه حرکت داد. بر اثر آبخیزی در کولاب 10 نفر به هلاکت رسیده، زیاده از 2000 منزل زیست از بین رفت. سازمان اوفی بین الملل گفت حکومت تاجیکستان نتوانسته است از خشونت ضد زنان پیشگیری کند، محدودیت های آزادی بیان را از بین برد و شکنجه را ریشه‌کن نماید.
یادآوری مهمترین رویدادهای نیمه اول سال 2010 بود و اینجا باید اضافه کرد که در این همه مدت و تمام طول سال بازداشت و محاکمه گمانبران عضویت در حزب التحریر و جنبش‌های دیگر مذهبی ادامه داشت. از جمله در ماه فوریه دادگاه دوشنبه 12 نفر را با اتهام عضویت در حزب التحریر به سالهای طولانی زندان محکوم کرد و یا در دادگاه شهر قرغان‌تپه یک بار 36 شهروند با اتهام عضویت در گروه جماعت تبلیغ مورد محاکمه قرار یافتند. خوب و حالا ادامه فهرست مهمترین رویدادهای تاجیکستان را از خرمانی بقازاده می شنویم.
در تاشکند پایتخت ازبکستان نشست سران کشورهای سازمان همکاری های شانهای برگزار و درخواست ایران به عضویت در این نهاد رد شد. در دیداری رئیس جمهوری های تاجیکستان و ازبکستان اسلام کریموف قطعی بازداشتی وگان های تاجیکستان به استثنای وگان های مربوط به راغون را وعده داد. ایالات متحده گفت در تاجیکستان یک مرکز آموزش حربی بنیاد خواهد شد. ازبکستان سازشنامه سال 1993 مربوط به پرواز هواپیماها در حریم هوایی منطقه را به اعتبار اعلام کرد. سازمان فریدم هاوس گفت تاجیکستان در رشته بنیادی جامعه مدنی ناکام گشته، تلاش های حکومت آن در مبارزه با فساد بیشتر ظاهری اند و نتیجه مهم ندادند. دادگاه عالی تاجیکستان در یک محاکمه پسی درهای بسته پسران وزیر پیشین حالت های اضطراری و سابق فرمانده نیروهای اتحاد اپوزیسیون تاجیک میرزا زیایف را به 30 و 28 سال از آزادی محروم کرد. آمریکا واردات پخته تاجیکستان به ایالات متحده را به دلیل استفاده از نیروی کودک در پرورش و جمع‌آوری آن منع کرد. شرکت تالکو، بزرگترین کارخانه تولید آلومینیوم در تاجیکستان، تنها بخشی از نتیجه های اودیت خود را نشر کرد. این بازرسی با طلب صندوق بین‌المللی پول به خاطر شفافیت کاری تالکو صورت گرفت. 18 آگوست در شهر سوچی روسیه ملاقات پرزیدنت های روسیه، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان برگزار شد. شب 23 آگوست 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی کشور فرار کردند. برای این فرار آنها 6 نظامی را به هلاکت رساندند. 25 آگوست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با ساکنان ناحیه فرخور از اهالی کشور درخواست کرد که فرزندان خود را از مدرسه های اسلامی در کشورهای خارجی بازپس خوانند. میان اداره فرودگاه دمدیدوی مسکو و شرکت هوانوردی تاجیک ایر و سامان ایر بحث دزدیده شدن بغاج مسافران برخاست. اولین بار در 19 سال استقلالیت تاجیکستان 30 آگوست نخست شماره نشریه هر روز امروز نیوز به بازار درآمد. در آخرین روز ماه آگوست در دوشنبه مشورت های سیاسی ایالات متحده و تاجیکستان برگزار شد. روز جمعه 3 سپتامبر در تاجیکستان اولین حمله انتحاری انجام شد که در نتیجه آن در شهر خوجند 3 نفر کشته و زیاد از 20 نفر مجروح شدند. با نظر داشت فراری زندانیان و از این محبس های تاجیکستان بازرسی و برای جستجو و بازداشت فراریان در چند منطقه عملیات آغاز گردید.
بخش دیگر از خبرهای یک جملگی سال 2010 تاجیکستان را شنیدیم. باید گفت این رویدادها با واقعه های مانند زمین لرزه خرابی آور حیاتی و هلاکت نزدیک به 120 هزار نفر در این فلاکت، آبخیزی پاکستان که میلیون ها انسان را در بدر کرد، بحران مالیوی و اقتصادی که در یونان و دیرتر ایرلند خود را به نمایش گذاشت، انتخابات افغانستان که به علت ناامنی در حوزه های جنوب و شرق این کشور برگزار نگشت و شمارش برگه های رایش ماخا ادامه یافت، به وقوع می‌پیوست. اما بیشتر از همه نیمه دومی سال تاجیکستان زیر سایه رویدادهای قرغیزستان و پیشگویی و خطری به قلمرو تاجیکستان سرایت کردن آشوب و ناامنی ها جریان یافت و همان گونه که سخن ناخوش با خیش نیروی ناخوش دارد، در تاجیکستان نیز علامت های روشن ناامنی ها به نظر رسید. و در بخش سوم و نهایی خبرهای کوتاه سال از همکارمان گلبهار مرادی خواهیم شنید که آنها چه پیامد داشتند.
شام 15 سپتامبر پخش برنامه های شبکه تلویزیونی ارتر پلانت روسیه در تاجیکستان دوباره شروع شد. مقامات ارشد نهادهای قدرتی تاجیکستان در غرب با فرماندهان پیشین مخالفین مذاکرات کردند. 19 سپتامبر در حمله به کاروان ماشین های وزارت دفاع تاجیکستان در کمراب 23 سرباز کشته و 10 سرباز دیگر زخمی شدند. بعد از جاری شدن قید غیررسمی شبگردی روز 22 سپتامبر در رشت عملیات گسترده آغاز یافت. قزاقستان گفت به تاجیکستان کمک حربی میکند. دادگاه حقوق بشر اروپا روسیه را به بازداشت و انتقال غیرقانونی محمد روز اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکراتیک تاجیکستان عیبدار دانست. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان 27 سپتامبر از زخمیان عملیات رشت در بیمارستان حربی عیادت کرد. 3 سرباز دیگر در بیمارستان فوتیدند. 30 سپتامبر دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان امیرکول عظیموف گفت اگر خدمات کشف کشورهای معین مداخله در امور تاجیکستان را قطع نکنند، نام آنها را افشا خواهد کرد. در رابطه با رویدادهای رشت، دو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یکی در رشت و دیگری در دوشنبه بازداشت شدند. بر اثر سقوط چرخبال در ناحیه رشت، 10 نفر از نظامیان گارد ملی تاجیکستان کشته و زخمی شدند. وزیر دفاع تاجیکستان با اعتراض از شیوه بازتاب رویدادهای رشت به نشریه های مستقل هشدار داد. برخی از تورنامه ها در تاجیکستان غیر قابل دسترسی شدند. وزارت امور خارجه ازبکستان بیانات مقامات تاجیکستان را درباره بازداشت واگن ها رد کرد و آنها را بی اساس و اغواگران نامید. حربیان تاجیکستان گفتند در ناحیه رشت یک تمرینگاه دائمی بنیاد خواهند کرد. 10 نوامبر تاجیکستان و روسیه به سازش رسیدند که در حفظ مرز بین تاجیکستان و افغانستان یک جای فعالیت کنند. تورنامه ها ویدیویی را نشر کردند که گفته می شود به علی بیدکی و طرفدارانش مربوط است. 22 نوامبر زیاده از 100 دانشجوی غیرقانونی تاجیکستان از مدرسه های ایران به وطن برگشتند. این روند گسترش پیدا کرد. 23 نویبر 10 نفر از ساکنان شهرک هوشوری در شاهراه دوشنبه خوجند ضد شرکت ایرس برای پولکی شدن راه تظاهرات کردند. بعد از هشدارهای وزارت عدلیه تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی در این مسجد خود را برای نمازگزاران بست. رئیس جمهور تاجیکستان در نشست سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در استانا در مسئله های امنیت و آب و انرژی سخنرانی کرد. تورنمای ویکی‌لیکس یک سلسله نامه‌های مخفی سفارت آمریکا را در تاجیکستان نشر کرد که دارای معلوماتی حساسند. در تاجیکستان تصمیم گرفته شد که برای گسترش مبارزه با فساد شورای جمعیتی تأسیس یابد. رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمون در ملاقات سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی در استانبول شرکت کرد.
این بود نگاه به مهمترین تحولات یک سال تاجیکستان.
از نگاه شما
اینجا این پایت از برنامه، همون گونه که میدونید نظری ساکنان تاجیکستان را به مهمترین رویدادها خواهیم شنید و این بار نه رویدادهای یک هفته و یا یک ماه گذشته بلکه یک سال گذشته. با شنوندگان آزادی همکار ما کیومرسی عطا هم صحبت شده است.
چندین حادثه های بود که نو تکرار ترین گیم در چند سال اخیر هم باشه میشود، از جمله حوادثی که در منطقه رشت با وقوع پیوسته بود به دنبال وی بناو در بلجوان و دیگر چه، این مهمترین خبرهای سیاسی بود که جامعه را به تشویش آورده بود.
نارمایی هایی که در جنوب کشور و بعدا در شمال مملکت با وقوع پیوستند و فرار محبوسان یکی از حادثه های دیگری است که به عنوان فرار عصر یاد شد و همین گونه برای چند وقت دیگر هم باقی میماند. حادثه اجتماعی هرچی هم بودند که هر سال تکرار میشن، مثلا اون بالا رفتن قیمت فوده از برق و از گاز و باز کدام یکی از مدرسانی های دیگر، اصلا چیهای هستند که هر سال یک فقط بالا رفتن میگیرند، اصلا یک کلاب دارند، هر سال از روی همون یک سیناری تکرار میشن.
این انتخاباتی پارلمانی بود که سر صداهای زیاد باقی گذاشت، به فعالیت شروع کردن شرکت پولچینکی ایرس که اکثری مردم جمهوری از فعالیتش راضی نیست، گریختن 25 محبوس از محبس خانه کمیته امنیت ملی، بسته شدن دو روزنامه سیاسی در تاجیکستان و از همه مهم به نظر من حکومت تاجیکستان توانست که دوباره دیوار ترس را بنیاد کند. در آخر سال 2010 تمام نماینده های حزب های اپوزیسیون به یک نوع احتیاطکاری شروع نمودند.
یکون چیز در یادم نیست. این بخشید.
اونی که در خاطر من شخصا موندیم معرکه خریداری سهمیه های نیروگاه روغون که از اول سال شروع شد قریب تا ایدی نوروز دوام یافت و خیلی هم برصد و صدا بود و خیلی هم واکنش زیاد داشت، و دوم این فرار زندانیان از محبس کمیته دولتی امنیت ملی که غیر چشم داشت بود و غیر قابل قبول، و سوم این حادثه های خونین در وادی رشت که جان خیلی از جوانان ما را تلف داد.
مثلا در خاطر مردم مثل همون جنگ های شهروندی که شده گذشت نقش بندد، این حادثه های منطقه رشت بود که در اونجا مثلا بسیار سربازان و خانه ها و عموماً مردم عادی هلو گردیدند، و مثلا شمار مرده های مهاجران از روسیه به تاجیکستان آورده شدند که اینم نمیدونم نسبت سال های گذشته خیلی زیاد آوردند، و مثلا در حیات اقتصادی بود کشیدنی خطی بلند شدت 220 کیلووات افغانستان تاجیکستان، اینم کارش به اتمام رسید، اینم در سال 2010 بود. مثلا سفرهای پریزیدنت و سازشنامه ها خیلی زیاد بودند، و باز مثلا از اول سال یک حادثه مهم که تو حاضر مردم تاجیک یعنی که من حکومت تاجیکستان از این ضرر خیلی زیاد دید، این یعنی که بازداشت قطاره های تاجیکستان بود در قلمرو ازبکستان.
این همون فرار محبوس ها شاید به اون خاطرمان است که ناروشن بود و هنوزم ناروشن است، هرچند که مثلا میشد گفت که اکثر محبوسینی که فرار کردن بازداشتن، هنوزم ناروشن است که چطوری میشود که از بازداشتگاهی کمیته امنیت ملی تاجیکستان که یک نهادی به حساب میشد که خیلی قوی باید باشدم که فکر میکنم هست، از اونجا 25 نفر در یک شب فرار کردن.
سال 2010 ما حساب میکنم که برای من سال نبود، خب به همش خدا و شکر، لیکن خب امید دارم که سال 2011 برای من بهترین سال خواهد شد.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
روح بلندی به سابقه که در آغاز سال 2010 با شعارهای روغن را می سازیم و انتخابات شفاف خواهد بود به خاندان تاجیکان وارد شد، اکنون در پایان سال به یک به حرارتی نروشن تبدیل یافت. شور و شفق معرکه روغن فرونش است و در سه ماه اخیر یکان سهمیه به فروش نرفته، در حالی که جمعاً به مبلغ 6 میلیارد سومانی سهمیه نشر شده است، پولی که از فروش آنها به دست آمد همگی 820 میلیون سومانی را تشکیل داد. در عین اوج معرکه صندوق بین المللی پول از تاثیر منفی جمع‌آوری سرمایه های مردمی و بی حرکتی آنها به وضع اقتصادی کشور هشدار داد و از سوی دیگر آموزش پیامدهای زیست محیطی طرح روغن که با فشار ازبکستان راه اندازی شد و توقیف تجهیزات و مواد ضروری در مرز ازبکستان کارهای اساسی ساختمان را در اینجا به تاخیر انداخت. هنوز پیش از آغاز سال ماشین تبلیغاتی دولت و رسانه های غیر دولتی بنیاد روغن را به ایده ملی تبدیل دادند که به اندازه زیاد در انتخابات پارلمانی 28 فوریه با منفیت حزب حاکم خدمت کرد. انتخابات تناسب نیروها در پارلمان را تغییر نداد، جز اینکه با پذیرش نمایندگان حزب‌های کشاورزی و اصلاحات اقتصادی واژه بسیار حزبی را در شعار خود رنگی بیشتر بخشید. همان گونه که سیاست‌شناسان در آغاز سال 2010 پیش بینی می‌کردند، در مناسبت‌های تاجیکستان با روسیه تغییر جدی به وقوع نپیوست و این گونه به نظر می‌رسد که مسکو انتظار گذشت‌های بیشتری دوشنبه است. در نیمه‌های ماه سپتامبر بعد از تنفس قریب 1.5 ساله پخش نمایش‌های تلویزیونی روسیه در تاجیکستان دوباره آغاز یافت و وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت کشورش مسئله استفاده از فرودگاه حربی عینه را تنها با روسیه بررسی می‌کند. مسکو هنوز به این گذشت‌ها پاسخ نداده است. تحلیلگر تاجیک اسماعیل رحمت میگوید
به طور قطعی گفتن ممکن نیست که مناسبت ها بد شدند یا که خوب شدند، ادامه همون مناسبت های سال های گذشته بودند.
در جلسه کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه و دیرتر در یک همایش مربوط به مناسبت های بین دو کشور در اول های ماه دکبر مسئله بازگشت نیروهای مرزبان روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان بررسی شد. این بار از طرف سردار ریاست وزارت کارهای خارجه روسیه ماکسیم پیشکوف که از طراحان اساسی سیاست های روسیه در برابر تاجیکستان است. ازبکستان در این بین در برابر تاجیکستان و ضمن همین طرح روغن از سیاست فشاری افزاینده استفاده میکند. کارشناس مستقل موسی اساس‌زاده میگوید
البته از طرف ما کوشش‌های زیاد دخل داده شد که مناسبات بین ازبکستان و تاجیکستان خوب شود، لیکن طرف ازبکستان چندان خواهشی خوب شدن مناسبات‌های بین تاجیکستان و ازبکستان را ندارد.
رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف در یکی از جلسه های پلت پایانی پارلمان گفت زیانی که از بازداشت وگان های تاجیکستان در ازبکستان به مردم تاجیک رسید کیها از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است. ملاقات پرزیدنت های دو کشور امام علی رحمان و اسلام کریموف در ماه ایون در تاشکند راه مال و کالاهای ترانزیتی تاجیکستان را قسمت باز کرد، اما منتقدان گفتند سبب اساسی این بود که ازبکستان دیگر توان در راه های آهن خود جمع آوردن شماره عظیم بیشتر وگان های تاجیکستان را نداشت. تیر ماه سال 2010 ازبکستان از فشار در راه های زمینی بر راه های هوایی گذشت و سازشنامه سال 1993 اداره پروازها از حریم هوایی خود را بیکار کرده برای هواپیماهای تاجیکستان باج عبور تعیین نمود. فرار عصر از محبس دوشنبه رویدادی بود که عکس صدایش تا هنوز از گوشه و کنار این کشور و حتی بیرون از آن به گوش می رسد. شب 23 آوگوست 25 زندانی از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند. کارشناس تاجیک عبدالعظیم عبدالوهاب می گوید این حادثه با آن که حیرت آور و باور نکردنی بود در یادها ماند.
با عقل انسانی راست نمیگرد که در سیزوهایی که در تاجیکستان بود اما تا این روزا کسی نمیگرفت در بورا 25 نفر آنجا را ترک کردند.
از همان آغاز احتمال می‌رفت که فراریان افزا در تاجیکستان را ناآرام خواهند کرد. در چند روز بعد گروه‌های مشترک وزارت امور داخلی، ارتش ملی و کمیته امنیت به چند منطقه فرستاده شدند. سری راه‌ها پاسگاه‌ها پیدا شد و به‌زودی از بازداشت چندی از فراریان خبر رسید. اگر فیروی 23 آگوست به عمل آمد، 3 سپتامبر اولین ترکش خودکشانه خودجان را تکان داد و در همین روزها بود که حکومت نیروهای زیادی را به رشت می فرستاد. معلوم نشد فرار و ترکش عملی منحرف کننده توجه بودند و تا کجا با تحولات در کمراب رب داشتند. 19 سپتامبر در اینجا به کاروان ماشین های وزارت دفاع حمله شد و 25 نفر به هلاکت رسیدند. 3 روز بعدش عملیات رشت شروع شد که در مطبوعات وطنی و خارجی بازتابی مختلفی داشت. تحلیلگر تاجیک سمیدین دوستوف حکومت تاجیکستان به هر حال توانست به همه این رویدادها که ممکن است بین خود پیوند قوی داشته باشند در این یا آن شکل پاسخ دهد. اما
مشکلی اساسی هم در این است که نظام ساخته ما رقابت پذیر در سطح منطقه و جهان نیست و اکنون من شخصا انتظار باز تجدید و بازسازی ساختاری و کادری حکومت هستم.
اینجا باید افسود که هرچند فرمانده پیشین مخالفان میرزا خواجه احمدوف که بسیاری ها او را هدف این عملیات می نامیدند، حالا در کنار نیروهای دولت ضد ستیز جویان قرار دارد. علی بدکی و مولا عبدالله بازداشت یا کشته نشده اند. به صورت عموم کارشناسان عملیات رشت را ناکام و بی‌نتیجه عنوان کرده اند. اما حجم نگار نجم الدین شاهین بود شوخی را به فضا سر داد که در نتیجه مذاکرات طولانی میرزا خواجه احمدوف 3 نفر از جنگیان فرج، پیکان و نگاه و با 3 نشته آزاد سلاحشان را به زمین گذاشتند. هر دفعه بعد از انتخابات ها دوره شکوفایی آزادی مطبوعات فرا می رسید. سال 2010 برعکس بیشترین فشار به دوره بعد از انتخابات راست آمد. مدیر بخش مطالعه وضعیت آزادی مطبوعات در انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان عبدالفتاح واحدوف می گوید
در طول یک سال ولی 4-5 روزنامه تاجیکستان و چند قضیه سودی مورد بررسی قرار شد و خود همین چیز گواهی آن است که وضع آزادی سخن، وضع مثلا آزادی بیان در تاجیکستان در کدام زینه قرار دارد.
از ماه ینور تا حالا نشریه های مستقل پیکان، فرج، ازیا پلوس، نگاه، آزادگان، ملت و نور زندگی گرفتار پرونده های جنایی تحقیرات تهمتند. واحدوف میگوید اگر محاکمه در دادگاه جای فشارهای پسی پردگی و رد چاپ نشریه ها در چاپخانه ها را می گرفت باک نبود، ولی حالا این دو پدیده روی هم آمده است. هنوز هم با دستورهای نانوشته منصبداران نانمایان مطبعه ها از چاپ نشریه های زیر فشار خودداری می کنند. کارشناس عبدالعظیم عبدالوهاب میگوید مشکل نشریه ها این است که میخواهند واقعیت کشور را نشان دهند، اما آنهایی که فشار میارند فکر نمی کنند که ریشه مشکل واقعیت است نه رسانه ها. و سازمان های گوناگون بین المللی واقعیت تاجیکستان را در سال 2010 طوری بها دادند که اگر بسیاری از نشان دهنده های وضع در سال های گذشته معتدل ماندند و گاهی حتی به سوی بهبود بالا رفتند، در این سال برعکس چندی از شاخص های اساسی از نشانه های بحران جدی تر خبر می دهند. بنابر رده بندی سازمان خانه آزادی تاجیکستان کشور ناآزاد باقی مانده، از لحاظ آزادی مطبوعات یک زینه پایان و از زاویه گزارشگران بدون مرد دو زینه پایان افتاده است. وال استریت جورنال و بنیاد میراث در رده بندی آزادی های اقتصادی تاجیکستان را از جای 122 به 128 فرآوردند. فارین پالیسی و بنیاد برای صلح تاجیکستان در بین کشورهای ناکام در جای 38 قرار دادند. پژوهشگاه اکونومیست از روی شاخص دموکراسی با تاجیکستان یکی از جایهای آخرین 149 را رواج داد. تنها بانک جهانی از لحاظ صاحبکاری پیشرفت تاجیکستان را از جای 152 به جای 139 اشاره کرد که با کاهش انداز و نظام مفصول بر رفزنه یگانه رب دارد و سازمان شفاف فتی بین الملل برای تلاش های حکومت تاجیکستان ضد فساد آن را در رده بندی خیش دو زینه بالا برد.
پیام روز.
چندی از تورنما و تورنگارها دو هفته آخر یک گفته بنیانگذار تورنمای ویکی‌لیکس جولیان آسانژ را به حیث سخن روز استفاده کردند. شومی که آسانژ از محبس بیرون آمد گفت
هرچند نظام عدلیه نه همیشه حق را به حق دار می رساند، خوب است که عدالت هنوز نمرده است.
طنز هفته.
این بار بخش بلاگ نویسان و طنز هفته دو در یک است. مهمان ما محبوب گنجالی، بنیانگذار بلاگ محبوب تجه، تورنگار بخشیده به هنری موسیقی تاجیکستان است که چند مطلبش در باره شبنم سرایا، دلیر نظر، دوست مراد علی، منیژه دولت، ولی جان عزیزوف، شهرام ابوبکر، دلنازه و دیگران در تورنگارهای دیگر باز نشر شده، با سبک خیلی روان و شیوا و طنزآمیز می نویسد و بهایش به این یا آن ترانه یا کنسرت و شب نشینی ها نشان رسو خاطرمان است. محبوب بیشتر در باره عامل های کامیابی و علت های ناموفقی آوازخوانان، مناسبت دلسردانه مقامات دولت به هنر و هنرمندان، به سر و سامانی ها در نمایش های هنری، متن های ناقص و آهنگ های تکرار شده و حتی روابط بین معویزه و ترانه و همه چیز مربوط به شو بیزنس می نویسد. سبک او نه تنها طنزآمیز بلکه همچنین شریکانه و دلسوزانه نیز است. در این مدت یک آوازخوان سرشناس از نوشته های او اعتراض و تهدید دادخواهی در دادگاه کرده است. بناً از او پرسیدم تو کجا بلاگ نویسی شو بیزنس قرن دیجی بودن سنگین است و آیا طوری که در کشورهای دیگر آنها هدف مشت و لگد یا دشنام آوازخوانان قرار می گیرند، آیا وضع محبوب گنجلی چطور است؟
منم راستی از اون که زیاد با من میگفتن که چرا سرانده چیز نگفتن یا نمیدون تهدید نکردن، من از این یک خلاصه کردم که یا واقعاًم سرانده ما آنقدر مشغول رفتن با توی ها و نمیدونم مشغول تهیه کردن سرود ها و آلبوم ها هستند که امکان و فرصت ندارن برای خواندن چنین مطلب ها، یا برعکس آنها هر چی که وابسته به آنها گفته میشد به همون نوشته ها
اگر
موافقن،
اگر به همون سبک بلاگ شما بگویم، اگر شاید آنها حرفا را نشناسن، خوانده نتوانند.
خوف چنین امکان دارد، اما گفتم که به هر صورت وقتی با آنها با زبان تاجیکی صحبت میکنید برخیشون فرفان نمیرم که گب درباره چی میرد. مثلا من از یک سرانده پرسیدم که ببخشید اکا من شما را تشویش نمیدیم، چی نمیتید جانم؟ من میگم که شما را ناراحت نکردم، چی نکردید؟ همین گونه بود که یک نفر که واقعا مشهور است، یعنی وقتی که من جدی نویسم اونا درک نمیکنن گپ درباره چی میاد. وقتی که اما فهم است و کم کم طنز داره فکر میکنن این چیز نشان راستر میشد.
اون عجابت ها هم خیلی جالب هستند. مثلا نطاق تلویزیون میگوید که در نتیجه یک صدمه ناخوش نقلیاتی، و شما سوال میگذارید که صدمه خوش نقلیاتی در کجا است و اینها. آیا در همه عرفه سال نو، در روزهای سال نو، در این برنامه سال نوی یکان طنز نوی دارید که هنوز عام نرسیده باشد و چاپ نشده باشد؟ برای چی محبوب و برای چی گنجلی؟
خوب این زیاد در این باره صحبت هم میشد. ما وقتی که دانشجو بودیم در دانشگاه ملی میخانه فاکولته ژورنالیستیک، اونجا در محفل هایی که میشد مثلا به مانند نوروز سال نو، در یک صحنه مثل پیشنهاد شد که هر کس یک خلوص داشته باشد. دیجی محبوب بود اون وقت، گنجلی نام پدر من است. خوب هم خیلی شد محبوب گنجلی و تو امروز
خیلی عالی.
حتی مثل همون میستر بین که در یک مصاحبه گفته است وقتی بازنم در کوچه میروم مردم همه میگن زنی میستر بین، زنی میستر بین، و گفته است با میستر بین رشک میکنم. منم گوه از اون که زیادتر محبوب رو میشناسم بعضن فکر میکنم که باید سر موضوع جدی و سر نام خودم، نام اصلی هم بیتر سر کار کنم.
خب به هر حال آرزو میکنیم که شما هم و بلاگ شما و نوشته های شما هم محبوبی دل همه خواننده ها و آوازخوان ها و جامعه تاجیکستان باشد. سلامت باشد. برای تشکر برای این صحبت محبوب.
تشکر با شما نیز موفقیت و بگو که دستان هم تمام آرزوی که دارید عمل شما.
آرزوی محبوب گنجلی به همه شنوندگان ویژه گفتار چشم‌انداز. نگاه به فردا. از سال 2010 که کارشناسان آن را برای تاجیکستان غیر عادی نامیدند، چند سوالی هوشدارآمیز برای سال نو 2011 به میراث خواهد ماند. سعیدالدین دوستو میگوید از نگاه او سال نو از سال 2010 به مراتب سنگین تر خواهد بود و حکومت باید برخوردش را به مشکلات مانند فقر و فساد از ریشه تغییر دهد و یک اصلاحات عمیق را عملی نموده از تفکر کهنه و برنامه‌ریزی های سبک شوروی کنار گیرد.
اگر نه، پس من فکر میکنم که بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما را در سال آینده به کام خود فرو بردن خواهد گرفت، زیرا تنها تکیه و ساختارهای قدرتی برای نگاه داشتن حاکمیت در تاجیکستان اکنون بسنده نیست.
تحلیلگران رویترز بر اینند که در سال 2011 تظاهرات و زدخوردهای خیابانی ناراضیان و پلیس به یکی از مهمترین نشانه های حیات سیاسی جهان تبدیل می‌یابد. این شارحان همچنین رهبران سالمند و بیمار را عامل دیگری ریسک سیاسی شمرده‌اند که رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در یک سو با آیت الله خامنه‌ای و رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک می تواند یکی از چنین سروران باشد. از همه مهم سال 2011 نهایت می تواند سال سرنوشت ساز برای طرح روغن شود. در ماه اپریل قرار است آموزش پیامدهای زیست محیطی آن به پایان رسد و معلوم نیست اگر ساختمان گسترده سر شود واکنش ازبکستان چی خواهد بود و اگر مبادا طرح روغن به قطعی پرتاب ها فرو افتد واکنش سهمیه دارانش چی؟ حتما در سال 2011 بیستمین سال فروپاشی اتحادیه شوروی ما و شما را رویدادهای زیاده انتظار خواهد بود، اما مسئله روغن نه تنها موضوع اساسی سیاست داخلی و خارجی بلکه کاغذ لکموسی روند و فرایندهای کشور به شمار خواهد رفت.